ساعت 19 در ایران شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. شامگاه سه شنبه است، 8 مرداد سال 1398 خورشیدی برابر با 30 جولای سال 2019 میلادی. شاهین بشیری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه‌های رادیو فردا. امیدوارم در یک ساعت آینده به همراه همکارانم بتونیم لحظات خوبی رو برای شما فراهم کنیم با مجموعه‌ای از خبرها و گزارش‌های متنوع. اما پیش از هر چیز تازه‌ترین خبرها رو بشنویم از همکارم فرهنگ قویمی.
با درود فراوان، سفارت آمریکا در برلین میگوید به طور رسمی از آلمان خواسته شده تا برای پیشبرد امنیت تجارت در تنگه هرمز و آنچه مقابله با خصومت ایران خوانده شده به مأموریت دریایی مورد پیشنهاد آمریکا بپیوندد. به گزارش خبرگزاری آلمان، سخنگوی سفارت آمریکا گفته است درخواست رسمی مشابهی از بریتانیا و فرانسه هم شده است. آمریکا چند هفته است که بر لزوم تشکیل یک مأموریت نظامی برای محافظت از کشتی‌های تجاری که از تنگه هرمز عبور می‌کنند تأکید کرده است. با توقیف نفتکش بریتانیایی توسط سپاه پاسداران، کشورهای اروپایی در پی تشکیل گروهی اروپایی در این زمینه‌اند و هنوز مشخص نیست که کشورهای چون آلمان تصمیم به پیوستن به ائتلاف مورد نظر آمریکا را داشته باشند. هایکو ماس، وزیر خارجه آلمان، هفته گذشته گفته بود سه کشور اروپایی می‌خواهند به راه حلی دست یابند تا کشورهای منطقه خاورمیانه در زمینه موضوع امنیت حمل و نقل دریایی با یکدیگر گفتگو کنند. در ایران، سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی گفت محمد علی نجفی، شهردار پیشین تهران، به جرم قتل همسرش میترا استاد به قصاص نفس محکوم شده است. غلام حسین اسماعیلی روز سه‌شنبه گفت دادگاه قتل عمد را محرز دانسته و برای آقای نجفی حکم قصاص صادر کرده است. آقای نجفی همچنین به اتهام نگهداری اسلحه غیرمجاز به 2 سال حبس محکوم شد. این حکم قابل تجدید نظر در دیوان عالی کشور است. آقای نجفی و وکلایش اتهام قتل عمد را رد کرده و گفتند که تیرها در حین درگیری او با میترا استاد شلیک شده است. محمد علی نجفی از جمله وزیر علوم، وزیر آموزش و پرورش، عضو دوره سوم شورای اسلامی شهر تهران، رئیس سازمان میراث فرهنگی و مشاور اقتصادی دولت حسن روحانی و 12th شهردار تهران بوده است. در خبر دیگر، سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه از صدور حکم برای هادی رضوی، داماد محمد شریعت مداری، وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی خبر داد و گفت او به تحمل 20 سال حبس، رد مال و 74 ضربه شلاق محکوم شده است. محاکمه هادی رضوی در ارتباط با پرونده بانک سرمایه در جریان بود. او از جمله متهم بود که 211 میلیارد تومان وام از چند بانک گرفته و آن را باز نگردانده است. آقای رضوی از جمله سرمایه گذاران سریال شهرزاد بود. بنابر اعلام غلام حسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه، این یکی از 978 پرونده فساد مالی بوده که در دادگاه‌های سراسر کشور به آن رسیدگی شده و حکم صادر شده است. آقای اسماعیلی درباره برخی از احکام صادر شده این گونه توضیح داد:
در بین این 978 مورد حکم صادره، ما 9 مورد حکم اعدام داشتیم، 4 مورد حکم حبس ابد داشتیم، 100 مورد حکم حبس تا 20 سال داشتیم، 731 مورد حکم حبس زیر 10 سال داشتیم و 44 مورد هم حکم حبس بین 20 سال تا 30 سال.
سخنگوی قوه قضاییه همچنین در نشست خبری روز سه‌شنبه از تشکیل مجتمع جدید رسیدگی به جرائم اقتصادی خبر داد که به گفته او با کادر ویژه اختیارات و صلاحیت مشخص فعالیت خواهد کرد. آقای بشیری.
بله، مشروع خبرها رو میشنیدید از همکارم فرهنگ قویمی. شما در این حال میتونید این خبرها و گزارش‌های مرتبط با اونها رو در وبسایت رادیو فردا هم دنبال کنید. اما چکیده ای از اونچه در مجله شامگاهی امشب رادیو فردا میشنوید. نگاهی میاندازیم به موضوع همچنان داغ نفت کشای توقیف شده ایران و بریتانیا. نزدیک به 111 میلیون بشکه نفت ایران بی مشتری روی اقیانوس‌ها و خشکی انبار شده. نگاهی به این خبر داریم.
در دور قبلی تحریم ها در سال 2012 تا 2016 هم ایران هلوهوش 56 میلیون بشکه نفت بی مشتری خودش رو در دریا ذخیره کرده.
به آمار وزارت صنعت درباره جدول قیمت 12 کالای اساسی نگاهی میاندازیم. موضوع حکم قصاص محمد علی نجفی شهردار سابق تهران رو بررسی میکنیم و گزارشی هم داریم از حمله یک زندانی با مشکل روانی به بازداشت شدگان روز کارگر، یعنی ندا ناجی، عاطفه رنگریز و سپیده قلیان در زندان. برای شنیدن این مطالب و بیشتر از اونها با ما بمانید. اظهار نظر مقام‌های ایران و بریتانیا بر سر نفتکشای توقیف شده استنا ایمپرو و گریس یک همچنان ادامه دارد. در تازه‌ترین واکنش، حمید بعیدی نژاد، سفیر ایران در لندن، موضوع مبادله این دو نفتکش را منتفی دانست، در حالی که دیگر مقام‌های جمهوری اسلامی پیشتر به طور تلویحی موضوع مبادله نفتکش‌ها را مطرح کرده بودند. جزئیات بیشتر در گزارشی از همکارم مهتاب وحیدی راد.
بحث بر سر نفتکش‌های توقیف شده و امنیت کشتیرانی در خلیج فارس داغ است و مقام‌های ایران و بریتانیا همچنان یکدیگر را به نقض قوانین بین‌المللی متهم می‌کنند. در تازه‌ترین اظهارات، حمید بعیدی نژاد، سفیر ایران در لندن، با انتشار توییتی مبادله نفتکش بریتانیایی با نفتکش توقیف شده حامل نفت ایران را غیر ممکن دانست. او در حال این را می‌گوید که کمال خرازی، رئیس شورای راهبردی روابط خارجی ایران، روز یکشنبه گفته بود اگر نفتکش گریس یک در جبل الطارق آزاد شود، ایران هم مراحل قضایی رسیدگی به موضوع کشتی بریتانیایی را تسریع می کند. پیشتر هم برخی دیگر از مقام‌های ایران به طور تلویحی موضوع مبادله دو نفتکش گریس یک و استنا ایمپرو را مطرح کرده بودند، از جمله حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، که هفته پیش گفته بود اگر اروپایی‌ها از اقدامات خود، از جمله آنچه در جبل الطارق انجام دادند، دست بردارند، پاسخ متناسبی از ایران دریافت خواهند کرد. اما بریتانیا پیشنهاد مبادله نفتکش‌ها را رد کرده است. دومینیک راب، وزیر خارجه بریتانیا، گفته که موضوع انجام داد و ستد پایاپای نیست، بلکه موضوع قانون بین الملل و رعایت آن است. مقام‌های ایران توقیف نفتکش گریس یک حامل نفت ایران در جبل الطارق را غیر قانونی می‌دانند و نفتکش استنا ایمپرو را به تخطی از مقررات متهم می‌کنند. در مقابل بریتانیا می‌گوید نفتکش استنا ایمپرو هیچ یک از قوانین بین‌المللی را نقض نکرده است و همزمان توقیف نفتکش حامل نفت ایران را قانونی می‌داند. مقام‌های محلی جبل الطارق هم اعلام کردند که مقصد نفتکش گریس یک سوریه بوده، موضوعی که تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه سوریه را نقض می‌کند. اما مقام‌های ایران این موضوع را تکذیب می‌کنند. در پی توقیف نفتکش بریتانیایی استنا ایمپرو توسط سپاه پاسداران، وزارت دفاع بریتانیا اعلام کرد که نیروی دریایی این کشور کشتی‌هایی را که با پرچم بریتانیا از تنگه هرمز عبور می‌کنند، اسکورت نظامی خواهد کرد و در پی این تصمیم ناوشکن دانکن را هم برای تأمین امنیت کشتی‌های عبوری منطقه به خلیج فارس اعزام کرد که به ناو مونتروز ملحق شود. آمریکا، فرانسه، ایتالیا و دانمارک هم از طرح تشکیل ناوگانی با هدف تأمین امنیت ناوبری در تنگه هرمز حمایت کردند. در مقابل ایران تصمیم بریتانیا برای اعزام ناوگان اروپایی به خلیج فارس را تحریک کننده دانسته و میگوید این اقدام موجب افزایش تنش در منطقه خواهد شد.
گزارشی بود از مهتاب وحیدی راد. اما یک شرکت ردیابی تانکرهای نفتی گزارش داده است که ایران هم اکنون بیش از 110 میلیون بشکه نفت مازاد خود را که به فروش نرفته در تأسیسات نفتی زمینی و دریایی ذخیره کرده است. ارزش این مقدار نفت که به دلیل تحریم‌های آمریکا نمی‌تواند به طور رسمی و از راه‌های قانونی به مشتریان ایران فروخته شود، نزدیک به 7 میلیارد دلار است. جمشید زند گزارش می‌دهد.
بر اساس اطلاعاتی که یک شرکت رادیویی نفت کشا در اختیار رادیو فردا قرار داده، میزان ذخایر نفت بی مشتری ایران در نفت کشهای لنگر انداخته در خلیج فارس یا اطراف آن در ماه جاری میلادی به 56 میلیون بشکه رسیده است. بر اساس آمارهای شرکت رادیویی نفت کشها کپلر، میزان ذخایر نفت بی مشتری ایران در نفت کشها نسبت به 3 ماه پیش که آمریکا معافیت‌های نفتی برای مشتریان ایران را متوقف کرد 2 برابر شده است. به غیر از ذخیره نفت در دریا، آمارهای کپلر نشان می‌دهد که ایران همکنون بیش از 55 میلیون بشک نفت نیز در تأسیسات خشکی داخلی و یا خارجی از جمله تأسیسات دالیان چین ذخیره کرده که نسبت به 3 ماه پیش 11 میلیون بشک افزایش نشان می‌دهد. کپلر می‌گوید ایران دیگر نفتکش چندانی برای انبار کردن نفت ندارد، اما هنوز می‌تواند در تأسیسات زمینی خود نفت بیشتری ذخیره کند. جزئیات آمارهای کپلر نشان می‌دهد میزان ترانزیت نفت ایران به بازارهای جهانی از نزدیک به 2 میلیون 800 هزار بشکه در ماه مه پارسال، یعنی زمانی که آمریکا از برجام خارج شد، به حدود 417 هزار بشکه در ماه جاری رسیده و میزان ذخایر نفت بی مشتری ایران در خشکی و دریا از حدود 42 میلیون بشکه در مه سال گذشته به 111 میلیون بشکه در تابستان سال جاری اوج گرفته است. هنوز دقیقا معلوم نیست چه میزان نفتی که ایران طی ماه جاری بارگیری و راهی بازارهای جهانی کرده توانسته مشتری پیدا کند و چه مقدار از آن برای ذخیره شدن در انبارهای چین ارسال شده است. در گزارش کپلر گفته می شود ترکیه نیز در ماه گذشته میلادی روزانه بیش از 30 هزار بشک نفت از ایران دریافت کرده و در ماه جاری احتمالاً این رقم به حدود 175 هزار بشک در روز می رسد. اخیراً نشریه آمریکایی پولیتیکو گزارشی درباره مذاکرات آمریکا با شرکت‌های سینوپک و CMPC چین برای اعطای معافیت خرید نفت ایران منتشر کرد، اما تاکنون گزارشی درباره دلایل ادامه واردات نفت ترکیه از ایران منتشر نشده و آمریکا نیز علناً واکنشی نشان نداده است. ترکیه ماه‌هاست که می‌گوید قادر نیست نوع خاص نفتی را که از ایران وارد می‌کند از دیگر تولید کننده‌ها تأمین کند. در گزارش کپلر همچنین گفته شده است ایران در ماه گذشته میلادی 1 محموله 1 میلیون بشکه‌ای به سوریه تحویل داده و در 12 ژوئیه نیز نفتکش مارشال ایران به همین میزان نفت به سوریه تحویل داد. اخیراً ابر نفتکش گریس 1 با بیش از 2 میلیون بشکه نفت ایران نیز در جبل الطارق توقیف شد و ظن آن می‌رود که مقصد این نفت هم سوریه است.
گزارشی بوده از جمشید زند. اما در همین زمینه ساعتی پیش با دالغ خاتین‌اوغلو تحلیلگر حوزه انرژی از جمهوری آذربایجان گفتگویی داشتم و ابتدا پرسیدم این وضعیت را باید به معنی موفقیت تحریم‌های آمریکا دانست یا امکان فروش نفت به نحوی از آنها وجود داشته که ایران در اون کامیاب نبوده. دالغ خاتین‌اوغلو:
در دور قبلی تحریم ها در سال 2012 تا 2016 هم ایران هلوهوش 56 میلیون بشکه نفت بی مشتری خودش رو در دریا ذخیره کرده. البته ظرفیت نهایی انبار کردن نفت در نفت کش ها در همین حدود هست، بیشتر از این نمیتونه ایران نفت خودش رو انبار بکنه. یه بخشی از اینها در خود ایران هم انبار میشه در آبهای ایران، یه بخشی هم در تأسیسات ذخیره نفت دالیان در چین یا جینجو. به هر حال در دور قبلی تحریم ها هر دو کار را ایران کرده بود و نفتی که در تأسیسات چین ذخیره کرده بود بعد از لغو تحریم ها و مسئله برجام به کره جنوبی فروخته شد و همچنین به خود چین، و نفتی که در کشتی های لنگر انداخته در خلیج فارس هم ذخیره شده بود یواش یواش به فروش رفت. یعنی در هر دو حالت درست هست، هم تحریم های آمریکا باعث شده صادرات نفت ایران از 2.5 میلیون بشکه الان به هلوهوش 300 هزار بشکه برسه و ایران مجبور بشه بخشی از میادین نفت خودش رو متوقف کنه و بخشی هم در خشکی یا دریا این رو ذخیره بکنه، و هم اینکه این ذخایر در آینده میتونه به فروش برسه یا اینکه ایران میتونه در وقت مناسبی با ترفندها و راهکارهای مختلفی که داره به صورت مخفیانه اینها رو به مشتریان بفروشه. حالا نمیشه گفت چقدر موفق باشه چون آمارها نشون میده که تا کنون ایران چندان موفقیتی در فروش مخفیانه نفت نداشته.
این وضعیت تا چه حد میتونه دوام بیاره؟ اگه ایران به همین روال تولید و انبار کنه، آیا بالاخره مجبور به توقف تولید خواهد شد؟ یعنی صنعت نفت ایران متوقف میشه؟
تولید نفت ایران قبل از تحریم ها 3,800,000 بشکه، حتی بیشتر از اون، اما الان تولید نفت ایران به 2,300,000 بشکه افت کرده. یعنی ایران افت صادراتش رو با کاهش تولید یه مقداری متناسب کرده و اگر صادرات ایران واقعا به صفر برسه، ایران دو تا کار میتونه بکنه: یا تولید نفت خودش رو به 1,800,000 بشکه کاهش بده، یعنی به میزانی که در داخل نفت برای پالایشگاه های ایران مورد نیاز هست و چون صادراتی نداره و از طرفی ایران در خشکی هنوز هم میتونه هلوهوش 40,000,000 بشکه نفت خودش رو باز هم ذخیره بکنه. حالا در آینده اگه نتونه ظرفیت ذخیره سازی داشته باشه و صادرات هم نتونه داشته باشه، نهایت کاری که میتونه اینه که تولید نفتش رو به 1,800,000 بشکه کاهش بده که برابر مصرف داخلی نفت ایران روزانه هست.
گفتگویی داشتم با دالغا خاتین‌اوغلو از جمهوری آذربایجان.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 7:30 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
از ساعت 7 صبح تا 14 ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز،
از ساعت 13 تا 20 ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز،
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
و از 3:30 بعد از ظهر تا 11 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
خب عزیزان، حالا از شما دعوت میکنم به پیام‌های تلفنی اون دسته از شنوندگان رادیو فردا توجه کنید که لطف کردند و ضمن تماس با ما نظراتشون رو در میون گذاشتند. به امید این که روزی نظر شما شنونده گرامی رو هم از رادیو پخش کنیم.
آقای خامنه‌ای، سال‌هاست که اقتصاد رو فدای اسلحه و بمب و تروریست کردید، غافل از اینکه بهترین اسلحه در این دوران اقتصاد است. آقای خامنه‌ای، تحریم شاید که نه، لیکن آخر و عاقبت انزوا نابودی است.
در جواب آقای پومپئو که اظهار آمادگی کردن که ایران بیان و مصاحبه کنن با رادیو تلویزیون و اینا، ویزا به آقای پومپئو بدین بیادش همینجا تو تهران. سفارت سوئیس هم جای دیگه بیشتر نتونه بره، فقط تو سفارت سوئیس باشه، طور مستقیم پخش بکنن مثل خبرگزاری خارجی، بیان بشینن و مصاحبه بکنن. اینو من فکر می‌کنم آقای پومپئو کاملا آماده باشن.
آقای روحانی، شما ملت ایران را باز در مقایسه با ملت ژاپن تحقیر کردید. از شما یه سوالی دارم: اگر نخست وزیر ژاپن مثل شما 19 میلیارد دلار پول مملکت را به عوامل حکومتی، به آزادهای حکومتی تقسیم میکرد، میرفت از خارج از کشور جنسهای اساسی به ملت بیاد که بر نمیگشت، اون موقع چه بلایی به سر اون نخست وزیر میآوردن؟
خطاب من به تمام مسئولین جمهوری اسلامیه، به خصوص آقای خامنه ای. اگر ریگی تو کفشتون نید، چرا نمیذارین آقای پومپئو بیاد ایران؟ میترسید؟ میدونین چرا میترسین؟ چون یه حرفایی که اون میزنه، حقیقت حرفایی که شما میزنین با خرافات و دروغ و کلاهبرداری و چابلوسی هیچ فرقی نداره.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
داده‌های آماری وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره جدول قیمت 12 کالای اساسی و مهم در خرداد سال جاری نسبت به خرداد سال 97 نشانگر رشد سه رقمی قیمت گوشت گوساله، گوسفند و شکر سفید است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، قیمت روغن نباتی مایع که کمترین رشد را در بین 12 محصول مورد بررسی این وزارتخانه داشته، افزایشی 28.5% نشان می‌دهد. روزبه بلهری گزارش می‌دهد.
بر پایه داده‌های آماری وزارت صنعت، معدن و تجارت، قیمت گوشت گوساله در خرداد امسال هر کیلوگرم بیش از 88 هزار تومان بود و افزایشی 117.5% داشت. همچنین قیمت هر کیلوگرم شکر سفید در خرداد سال جاری بیش از 6400 تومان بود که نسبت به خرداد سال گذشته رشدی حدوداً 108% نشان می‌دهد. علاوه بر این، گوشت گوسفندی مخلوط نیز در خرداد امسال به قیمت هر کیلوگرم بیش از 96 هزار تومان عرضه شد که در مقایسه با خرداد سال گذشته افزایشی 105% داشته است. بر اساس این داده ها، برنج، روغن نباتی جامد و مرغ جزء کالاهایی هستند که قیمتشان در یک سال گذشته شاهد افزایشی دو رقمی بوده است. در این ارتباط قیمت مرغ که در خرداد سال جاری هر کیلوگرم 11500 تومان بود، این روزها هر کیلوگرم 15000 تومان به فروش می‌رسد. این در شرایطی است که به گزارش ایرنا، ستاد تنظیم بازار قیمت مرغ را 12900 تومان اعلام کرده است. مسئولان تعزیرات بارها گفتند که با گرانفروشی برخورد خواهد شد، اما این تهدیدها به گزارش رسانه‌ها کارساز نبودند. در همین ارتباط به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور روز دوشنبه گفت با توجه به روند کاهشی نرخ ارز، توقع جامعه این است که در تثبیت یا کاهش قیمت کالاها باید اقدامات مناسبی صورت بگیرد. در این حال به گزارش خبرگزاری فارس، به نقل از آمار ارائه شده از سوی بانک مرکزی، شاخص کرایه مسکن اجاره‌ای در شهر تهران در خرداد سال جاری نسبت به ماه مشابه سال قبل رشدی 23% و در کل مناطق شهری رشدی 27% داشته است. بر اساس این گزارش، نرخ رشد قیمت مسکن در شهر تهران در خرداد سال جاری نسبت به ماه مشابه سال قبل بیش از 104% اعلام شده است. در این حال به نوشته خبرگزاری ایسنا، نرخ تورم در تیر ماه سال جاری به 44% رسید و در همین حال نرخ تورم نقطه به نقطه نسبت به ماه مشابه سال قبل 48% بوده است. به عبارتی مردم در تیر سال جاری نسبت به تیر سال گذشته 48% بیشتر بابت خرید کالا و خدمات هزینه کردند. این در شرایطی است که سبد معیشت یک خانوار کارگری در ایران در خرداد سال جاری نزدیک به 7 میلیون تومان اعلام شده است. اما حداقل دستمزد ماهانه کارگران در سال جاری 1,760,000 تومان است. در این ارتباط به گزارش تشکل‌های کارگری و نیز برخی از خبرگزاری‌ها در ایران، همین حداقل دستمزد نیز در برخی از مناطق ایران با تأخیری چند ماهه پرداخت می‌شود. در این حال اکبر شوکت، عضو هیئت امنای سازمان تامین اجتماعی، در مورد همسانسازی حقوق بازنشستگان به خبرگزاری مهر گفته است با توجه به اینکه این موضوع سالانه حدود 7000 میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد، فکر نمی‌کنم بتوان قانون همسانسازی را اجرایی کرد. پیش از این گزارش‌هایی در مورد کسری بودجه و خالی بودن دستان دولت حسن روحانی در پی کاهش صادرات نفت ایران انتشار یافته است. تهران قبل از خروج آمریکا از برجام در اردیبهشت سال گذشته روزانه 2.5 میلیون بشکه صادرات نفت داشت. اما به گزارش شرکت‌های ردیابی نفتکشا و خبرگزاری رویترز، میزان صادرات نفت ایران به زیر 300 هزار بشکه سقوط کرده است.
گزارشی بوده از روزبه بلهری درباره افزایش قیمت چند کالای اساسی در ایران.
من نیز پیام انقلاب شما ملت ایران را شنیدم.
40 سال 40 گفتگو.
بعضیا از نظامیان و بعضیا نمیخواستن که علیزاده برن.
اون احساس که من داشتم احساس خطر بود.
همون موضوع بود که آقای خمینی هم شو باید برود رو تکرار کرد.
من دولت تعیین میکنم، من تو دهن این دولت میزنم.
رشته گفتگوهایی از فرهنگ قویمی،
هر سه‌شنبه ساعت 18:30 و 23:30، تکرار چهارشنبه ها 8:30 بامداد و 12:30 بعد از ظهر.
جمال عاملی همسر ندا ناجی از بازداشت شدگان روز کارگر در توییتر خود نوشت یک زندانی با مشکلات روانی در زندان قرچک به ندا ناجی، عاطفه رنگریز و سپیده قلیان حمله کرده است. گفته می شود این زندانی در بیمارستان امین‌آباد بستری بوده و از آنجا به بند 6 زندان قرچک منتقل شده است. جزئیات بیشتر از کیانوش فرید.
حکم متهم یکی از خبرسازترین پرونده‌های جنایی در تهران صادر شد. قصاص برای محمد علی نجفی، شهردار پیشین تهران، به اتهام قتل عمد همسرش میترا استاد. این خبر را سخنگوی قوه قضاییه روز سه‌شنبه اعلام کرد. غلام حسین اسماعیلی در این باره گفت که در کیفرخواست محمد علی نجفی 3 اتهام قتل عمد، صدمه غیر مؤثر در قتل و نگهداری اسلحه غیر مجاز مطرح شده بود که او بابت اتهام قتل عمد به قصاص و بابت اتهام نگهداری سلاح غیر مجاز به 2 سال زندان محکوم شده. بر این اساس آقای نجفی از اتهام صدمه غیر مؤثر در قتل تبرئه شده است. میترا استاد، همسر محمد علی نجفی، 7 خرداد ماه به ضرب گلوله به قتل رسید و عصر همان روز قاضی شهریاری، سرپرست دادسرای امور جنایی تهران، خبر داد که آقای نجفی به قتل همسرش اعتراف کرده است. با این حال محمد علی نجفی و وکلای او بعداً اتهام قتل عمد را رد کردند و گفتند که شلیک تیر در زمان درگیری او با میترا استاد و به طور سهوی صورت گرفت. جلسات رسیدگی به پرونده قتل میترا استاد در شعبه 9 دادگاه کیفری 1 تهران به ریاست قاضی محمد رضا محمدی کشکولی برگزار شد و روز دوشنبه 31 تیر ماه به پایان رسید. حکم قصاص محمد علی نجفی قطعی نیست و وکلای او می توانند در مهلت قانونی به این حکم اعتراض کنند. پرونده قتل میترا استاد از همان ابتدا ابعاد و حاشیه های بسیاری داشت که مورد توجه رسانه ها قرار گرفت. از ادعای محدور و دم بودن میترا استاد که قاضی شهریاری نماینده دادستان مبنای آن را دست نوشته های آقای نجفی اعلام کرد، اما محمد علی نجفی آن را تکذیب کرد، تا ادعای ارتباط میترا استاد با نهادهای امنیتی و هدفمند بودن ارتباط او با آقای نجفی که این موضوع هم توسط وزارت اطلاعات ایران تکذیب شد. محمد علی نجفی دانش آموخته دانشگاه صنعتی شریف و دانشگاه MIT آمریکا و 12th شهردار تهران در دولت‌های میرحسین موسوی و اکبر هاشمی رفسنجانی وزیر علوم و آموزش و پرورش بود و در دولت اول محمد خاتمی نیز ریاست سازمان برنامه و بودجه را بر عهده داشت.
گزارشی بود از همکارم مهتاب وحیدی ایراد که من به اشتباه مقدمه یک گزارش دیگر رو خوندم در این زمینه. در مدتی که داریم من براتون یک خبر دیگر رو به آگاهیتون میرسونم. بر اساس اطلاعات دریافتی رادیو فردا، دولت سنگاپور تا یه روزهای 22 و 24 ژوئیه 2 نفتکش متعلق به شرکت کشتیرانی کونلون را که در هنگ کنگ به ثبت رسیده و حامل گاز مایع LPG ایران بوده توقیف کرده است. اخیراً گزارش‌های جسته گریخته‌ای در رسانه‌ها پیرامون توقیف نفتکش‌های حامل گاز ایران منتشر شده بود، اما شرکت ردیابی نفتکش‌ها کپلر طی گزارشی که سه‌شنبه 8 مرداد در اختیار رادیو فردا گذاشته تأیید می‌کند که نفتکش‌های گس اینفینیتی و سی دراگون متعلق به کشتیرانی کوئنلون به دستور دادگاه عالی سنگاپور متوقف شدند. این گزارش می‌افزاید به رغم حکم دادگاه و توقیف نفتکش‌ها، هیچ کدام از آنها هنوز در فهرست رسمی توقیف نفتکش‌های دادگاه عالی سنگاپور قرار ندارند. و خب به این ترتیب به آخرین برنامه مجله شامگاهی میرسیم. در اینجا من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که منو در ارائه این مجله شامگاهی یاری دادن ضمن خداحافظی از شما دعوت میکنم به برنامه جامعه حاصل تلاش فهیمه خضر حیدری توجه فرمایید.
جامعه. سلام به مجله جامعه. این هفته رادیو فردا خوش آمدید. با من فهیمه خضر حیدری همراه هستید. 28
28 ژوئیه در تقویم جهان روز بین المللی مراقبت از طبیعت است، چیزی که اغلب شاید کمتر فکر کنیم اصلا به مراقبت ما نیازی دارد. خیلی ها گمان می کنند طبیعت از اسمش هم پیداست، طبیعی است و حتما خودش از خودش مراقبت می کند. طبیعت ایران خودش مثال خوبی است که نشان می‌دهد اینطور نیست. در طول سالها عامل انسانی با آلوده کردن محیط زیست، با تولید انبوه زباله و با مصرف بی‌رویه، طبیعت سرشار ایران را رو به زوال برده است. تنها در تهران، پایتخت ایران، سرانه تولید زباله 2-3 برابر استاندارد جهانی است. میانگین میزان تولید زباله در تهران حدود 900 گرم در روز است، در حالی که میانگین جهانی چیزی حدود 450 گرم است. در کشورهای توسعه یافته این میزان 300 گرم است، یعنی در ایران 3 برابر استانداردهای مدرن زباله تولید می شود. سرانه تولید زباله در شمال تهران به 1200 گرم در روز هم می رسد. می بینیم که ایران در تولید زباله از خیلی از کشورهای جهان سبقت گرفته، اما برعکس آمار و گزارش‌ها نشان می‌دهد که در بازیافت زباله عقب مانده است. بیش از یک دهه از تصویب طرح مدیریت پسماند و حدود 60 سال از تأسیس اولین کارخانه بازیافت در ایران می‌گذرد، اما هنوز و بر اساس آخرین آمارها تنها 7% از زباله تولیدی در ایران بازیافت می شود. اسماعیل کهرم، بومشناس و فعال محیط زیست، از لزوم تلاش دو طرفه میان دولت و مردم برای حفظ طبیعت و محیط زیست می گوید. با این حال او تأکید می کند که اگر دولت ها نقش خود را به درستی ایفا نکردند، همچنان شهروندان می توانند با تولید زباله کمتر به حفظ طبیعت کمک کنند.
البته هر کدوم از ما، هر کدوم از شهروندان در ایران، اینها مسئول هستن و میتونن نقش بازی بکنن، منتها بدون کمک شهرداری و یا دولت تلاش های این عزیزان به هدر میره. اجازه بفرمایید مثالی بزنم. مثلا فرض کنید که یک خانواده ای خانوم خانه نهایت دقت رو بکنه و زباله ها رو در مبدأ در همون خانه تفکیک بکنه، مثلا شیشه رو یه جا بذاره، کاغذ رو یه جا، مقوا رو یه جا و یا چیزهایی مانند باتری و اینا رو جدا بذاره، ولی وقتی که ماشین از طرف شهرداری میاد همه اینها رو در هم میکنه و میبره، این دیگه تلاش اون خانم خانه و یا تلاش اون خانواده اینجا به جایی نمیرسه، ولی معلوش به صلاح اون خانواده است که زباله کمتری تولید بکنه. شما میدونید تو کشورهای اروپایی از آلمان شروع شد، خانه هایی که زباله بیشتر تولید میکردن به نحوی جریمه میکردن. خانواده های ایرانی هنوز جریمه در کار نیست، ولی میتونن زباله کمتری تولید بکنن.
او راهکارهای ساده و امکان پذیر برای کمک به حفظ طبیعت پیشنهاد میکند.
اگر باغچه ای دارن میتونن زباله هایی که فساد پذیره مانند بقیه غذا و خورده نون و برنج و اینها رو در یه مخزنی بریزن و به عنوان کود استفاده بکنن، در مصرف انرژی به خصوص صرفه جویی بکنن.
علاوه بر این، سال هاست در کشورهای پیشرفته دنیا فعالان و گروه های محیط زیستی مردم را تشویق به زندگی سالمتر و خرید روزانه زیست محیطی تر می کنند. کیسه‌های پلاستیکی که فروشندگان هنگام خرید روزانه به مردم می دهند یکی از منابع مهم تولید و مصرف و زباله سازی از پلاستیک است و استفاده از کیسه‌های پارچه‌ای ساده و دستساز و چند بار مصرف یا پاکت‌های کاغذی که اتفاقاً زیباتر هم هستند راهی است که اسماعیل کهرم پیشنهاد می کند.
من دیده بودم که پدر بزرگم در دستمال‌های به اصطلاح یزدی و یا ابریشمی میوه می آورد تو خونه و این شسته می شد مجددا مورد استفاده قرار می گرفت. حتی ما به فروشگاه های معتبر و بزرگ در شهر تهران مراجعه کردیم، درخواست کردیم که از پاکت های قهوه‌ای کاغذی زیبا استفاده بکنن، چون طبیعت میدونه با اینا چیکار بکنه. از سلولوز تشکیل شده، از جنس طبیعته. اینها یادگار ما خواهند موند که بعد 200 سال اگر یه منطقه ای رو حفظ بکنن به این پاکت های پلاستیکی خواهند رسید. این دریانی نزدیک منزل ما که به نام سوفر در تهران مشهور هست، وقتی بهش میگم از اینا استفاده نکنید، میدونی چی میگه؟ میگه اتفاقا اینا رو ما گرون میخریم، خیلی نایلون های خوب و بمانی هستن. من گفتم این بدبختی ماست، به خاطر اینکه عمر مفید این کیسه پلاستیکی حد اکثر 10 دقیقه است از وقتی که شما خریداری میکنید تا منزل میاد، بعد تبدیل به زباله میشه و 500 سال 600 سال 700 سال این وبال گردن ما هست.
ناصر کرمی اقلیم شناس و استاد دانشگاه برگن نروژ در این میان در کانال تلگرام خود از سبک زندگی سبز، از سبز زیستن می نویسد. از او پرسیدم سبزگرایی که از آن صحبت می کند آیا قابل گسترش در ایران هست؟
بله، بید این موضوع سبزگرایی برای من بیشتر توی کانالم به خصوص وقتی که می نویسم یک جور سبک زندگیه که به هر حال من دوست دارم اون زندگی رو و خب دوست دارم افراد بیشتری به اون سبز زندگی بکنن. در تمام دنیا هم آدم‌های سبز تعدادشون از آدم‌های غیر سبز کمتره. در هیچ کشوری، در اسکاندیناوی هم، در سوئیس هم، در اتریش هم تعداد آدم‌های سبز کمتر از نو سبز هست، چون که به هر حال این یک سبک زندگی اولا برمیگرده به ویژگی‌های شخصیتی شما، دوم هم اینکه زندگی سختیه، یعنی شما خیلی باید با یک پرهیزکاری سختگیرانه‌ای زندگی بکنید، عادت‌هاتون رو تغییر بدید، اگرچه لذت بخش به اعتقاد من، یعنی لازم نیست حتما کنشگر منتویز باشید. مردم عادی هستند، کسانی هستند که این سبک زندگی رو میتونن شاید دوست داشته باشن اینها، مثل فرض کنید تبلیغ شعر یا تبلیغ سبک خاصی از موسیقیه.
او در این حال کنشگری محیط زیست در ایران را فعالیتی عمدتا احساساتی ارزیابی میکند که با موانع سیاسی و اقتصادی هم روبروست.
متاسفانه در ایران تعداد کنشگران محیط زیست اولا کم شماره، دوما کنشگری محیط زیست در ایران خیلی موضوع جوانیه و عمدتا بر پایه احساسات و گزارهای غلط، دادههای غلط بنا شده. من فکر میکنم که مشکلات اصلی ایران رو بهش توجه نمیکنن، مشکلات فرعی و مشکلاتی که مسائل ما رو حل نمیکنه. این یک بحث ماجراست. بحثم این است که به هر حال جان این ماجرای این که ما برای موتیزیست چه کار بکنیم از یک جایی به بعد میرسه به سیاست و اقتصاد در سطح کلان. یعنی شما پشت این دیوار سیاست گیر میکنید.
همه چیز هم اما شاید به این پیچیدگی نباشد و پشت دیوارهای سیاست نماند. مثلا کار ساده‌ای مثل کمتر مصرف کردن نیهای پلاستیکی، انتخابی که هر شهروند به سادگی میتواند بکند. اسماعیل کهرام بومشناس:
شما میدونید ماهی هایی که صید میشه اینها مقدار زیادی از این پلاستیک های ریز در داخل بدنشون هست. بنده تصویری از یه نهنگ دیدم که 50 کیلوگرم پلاستیک در داخل بدنش بود و نهایتا این حیوان رو از پا انداخته بود. نیهای فلزی دوام داره و میتونه حتی یه سال دو سال هم مورد استفاده قرار بگیره.
یا مثلا آشغال نریختن در طبیعت. این یکی شاید از مهمترین رفتارهای سبز و طبیعتگرا و ساده باشد که مستقل از اینکه اصلا سیاست و اقتصاد چه میکنند و چه نمیکنند میتوانیم با آن عادت کنیم.
ما با مرحوم محمد علی اینانلو که ایشون طبیعتگرد بود با هم عهد کرده بودیم که اگر جایی رفتیم منطقه زیبایی بود این رو نیاییم به اصطلاح افشا بکنیم بگیم، به خاطر اینکه تجربه ما نشون داده بود هر جا که ما میگفتیم و مردم رو می آوردن بعد از مدتی تا زانو زباله بود. ده ابر و جنگل ابر یک نمونه بارز بود. بنده لاک پشتی که 300 سال عمر میکنه دیدن در اثر یک کیسه پلاستیکی خفه شده بود. بنده پرنده رو داخل اینها دیدم. بنده ماهی های زیبای داخل استخر منزلم رو دیدم که اینها با کمال تأسف داخل یکی از این دستکش های نایلونی یه بار مصرف رفته بودن و خفه شده بودن. و بالاخره بنده بلا فاصله خارج شهر همدان رو دیدم که به هر بوته ای 4 تا 5 تا کیسه نایلونی آویزان شده بود. یه خارجی با من بود، فکر میکرد یه نوعی از کشاورزی هست. ما مملکتمون رو، طبیعتش رو داریم از دست میدیم و مدفون میشه در زباله.
بیایید در کوچه و خیابان و دشت و کوه و دریا و طبیعت آشغال نریزیم. بیایید زباله کمتری تولید و پلاستیک کمتری مصرف کنیم و به سهم خود
جهان و جامعه زیباتر و سلامتر برای زیستن بسازیم. من فهیمه خضری‌دری هستم. ممنونم که این هفته هم با من و مجله جامعه همراه بودید. خدا نگهدار تا مجله جامعه دیگر. سه‌شنبه دیگر.